بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. مسألة سيكم سيد مفرمان الأغواء أن الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة بل على نحو الكلي في المعين. خب، یکی از بحث های مهمی که هم در خمس جاری است و هم در زکات آن است که حق فقرا در زکات اولا به عین مال زکوی تعلق می گیرد یا در ذمه شخص مزکی مقدار زکات ثابته، و هاکذا در خمس، آیا خمسی که به حسب آیه و روایات واجب شده در خود مال خمس داخل می شود و یا اینکه خمس حقی است مالی بر ذمه مکلف مخمس واجب شده؟ طبعا ثمرش هم روشنه. اگر بر ذمه مکلف باشه، تصرف مکلف در مال زکوی یا در مال مخمس جائزه و کسی نمیتوانه جلوی تصرف او را بگیره، حد اکثر مثل حق دویان است که بر ذمه دائن ثابت میشه، ولی مانع از تصرفات دائن در مال خودش قبل الحجر نخواهد شد. اما اگر گفتیم خیر، این مال فقرا که زکات است یا مال امام و سادات که خمس است، در خود این مال وجود داره و متعلقش نفس المال، طبعا همون بحثی است که روزهای گذشته قبل رسید، ناگزیر بخشی از این مال مورد تصرف مالکانه قرار نخواهد گرفت، چون مالک شخص دیگریه. کدام یکه؟ به فرض اینکه حق فقرا یا سادات در خود مال باشه، با سه قوله. یک قول اینکه به نحو شرکت در مال خارجی است، منتها شرکت به نحو نصف نیست، شریکی است در این مال به نسبت یک عشر، یک عشر در زکات، یک خمس در مورد خمس ملک او نیست، بلکه ملک دیگران که فقرا و سادات، یا از قبیل کلی فی المعین است، مثل همون من با سا من صبرتن، اگر کسی خرمنی داره و بعد از این خرمن مثلا یک خروارش را می فروشه، ناچار یک خروار از کلی خرمن مال او نیست، گرچه به نحو اشاعه هم نباشه. می توانه مال غیر از یک خرمن، یک خروار، باقی خرمن را بدون استجازه از فقیر و یا ولی فقیر بفروشه، و یا اینکه نه، حقی که فقرا و سادات در مال دارند فقط حق در مال هست، اما در مالیت مال، نه در عین مال. بنابراین می توانه مالک در عین تصرف کنه تا اون حدی که مالیت مال فقیر از بین نرود. کدام یک از این موانع است؟ اما ابتداعا در مقام اول که آیا متعلق حق فقرا ذمه است یا عین خارجی است، به حسب روایات جای شک و تردید نمیمانه که مسلما حق فقرا متعلق به عین خارجی است، و ذالک لعدت من الروایات. اول روایاتی است که فرمود فی ما سقط السماء العشق و فی ما سقط الدلاء نصف العشر. همه هم می دانیم که عشر یک دهم شیء موجوده، نصف عشر یک بیستم. کلمه فی هم ظهور در ظرفیت داره، پس وقتی که می گوید فی ما سقط السماء العشر، یعنی ما سقط السماء مظروف و عشر ظرف این مظروف، اون زراعتی که آسمان او را آبیاری کرده و نتیجه بخشیده است، در این حاصل زراعت عشرش حق فقیره. خب عشر ظرف است، مظروف هم ثمره حاصل از سقط السماست. معناش اینه که ثمرات موجود را یک عشر مال فقیره، و در نتیجه عشر بخشی از این مجموع و یا نصف عشر بخشی از مجموع ثمره، و این کمال ظهور دارد در اینکه حق فقیر در خود ثمره است، عشر ثمره یا نصف عشر ثمره موجود، نه اینکه در ذمه زارع باشه، و الا میگفت علی الزارع العشر، در حالی که فرموده فی ما سقط السماء، یعنی فی ثمرت الموجودت العشر. انقول که در بعض از روایات فرموده علیه العشر، عرض کنم البته شبیه همین هم در فی 20 مثقال، فی 20 مثقال نصف المثقال، فی 40 شاة شاتون. همه اینها که به صورت فی قرار گرفته و فی هم ظاهر است در ظرفیت، معناش اینه که حق فقیر مظروف این حق همین عین خارجی است، چه طلا باشه چه نقره باشه چه شاد باشد و چه زراعت. آمدیم که در یه روایت به کلمه علا آمده، الله و من تجب علیه الزکات، باب ششم حدیث دوم. داشت با ششم حدیث ششم نگفتم سمائه موثقه است. سألت عن الرجل یکون له الدین علی الناس تجب فیه الزکات، قال لیس علیه فیه زکات حتی یقبضه. لیس فیه زکات نگفته، لیس علیه زکات حتی یقبضه. اولا در همین عبارت لیس علیه فیه هم هست، اضافه شده لیس علیه، در این مالی که شخص به دیگری دین داده است و بر او 1 سال گذشته آیا درش زکات هست یا نه؟ فرمود که تا مادامی که قبض نکنه زکات نیست، که البته این بحث قبلا گذشت که شرط زکات آن است که مال در تصرف مزکی باشه. حالا بعضی به همین دلیل که لیس علیه تمسک کرده اند که این از قبیل ثبوت حق در ذمه مزکی است، چون فرموده لیس علیه زکاتون، نفرموده لیس فیه زکاتون. پس کلمه علیه مثل علاس در موارد دیون کلی که بر ذمه شخصه. اما در جواب به عرض برسانیم که اولا لیس علیه فیه از زکات، کلمه فیه بعد از علیه قرار گرفته که معلوم می شود باز هم زکات در عین موجود است که گفته فیه، علاوه که کلمه علیه که در اینجا گفته به خاطر اینه که سوال اینه که بر چه کسی باید زکات واجب باشه؟ آیا الان که مال در ید مالک نیست باز هم بر ضرر مالک زکات واجب می شود؟ امام فرمود مادامی که قبض نکند لیس علیه، بر او زکاتی نیست. این علا به مناسبت ثبوت و عدم ثبوته، چون ثبوت زکات ضرری است بر مزکی کلمه علیه گفته، پس این نمیتوانه مقابله کنه با اون چه که ما عرض کردیم. علاوه بر این روایات متعددی که در خاطر شریفتون هست در اول بحث وجوب زکات خوندیم و صاحب وسائل هم این روایات را ذکر کرده که فرمود ان الله جعل فی اموال الاغنیا ما یکفیهم، یعنی ما یکفی الفقرا، متعلق فی ما یکفیهم است، اون چه که کفایت کند فقرا را در داخل اموال اغنیا قرار داده. پس این نیز ظاهر است که متعلق حق فقرا در خود اعیان و اموال خارجی اغنیاست، نه در ذمشون. از الهذا صحیحه ابی المعزا ابواب مستحقین زکات باب دو حدیث دوم. این صحیحه ابی المعزاز که در اون صحیحه فرمود ان الله شرک الفقرا در اموال اغنیا، این مثل که باب بله باب دوم خوندم، اما حدیث ابی المعزاز بله درست حدیث چهار ندو. عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الانبار فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. دیگه بالاتر از این که نمیشه، اشرک خدا شرکت قرار داده بین فقرا و اغنیا را در این اموال، و مسلمه که شرکت در ذمه نمیتونه باشه، شرکت پیوسته در عین خارجیه. باز از الی هذا صحیحه عبدالرحمن که باب دوازدهم از ابواب زکات انعامه. این حدیث دوم از باب دوازدهم، انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الصدقه فقال مر مصدقك ان لا يحشر من ماء الى ماء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق. این حدیث دوم باب دوازدهم یادم خونده. بله، این حدیث عبدالرحمن بود که قبلا خونده بودیم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل لم یزک ابله او شاته آمین فباعها على من اشتراها ان یزکیها لما مضا قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع به هل بایه. از مشتری زکات را میگیرن، بعد مشتری میره به دنبال بایه و پول اون بخش زکات را از بایه تا پس میگیره. خب اگر بنا شد زکات در ذمه بایع باشه، چرا از مشتری که مال را خریده مقدار زکات را خود عین یا ثمن عین پس بگیرند؟ اینجا که امام می‌فرماید خود عین یا ثمن عین را از مشتری بگیره، این کاشف از اینه که حق فقرا در خود عین قرار گرفته، نه اینکه حق فقرا در ذمه شخص مزکی باشه. بنابراین از این مجموعه کاملا برمیاد که حق فقرا در خود عین مال زکات، مال مزک محل متعلق زکات موجوده، نه اون که در ذمه مزکی باشه. این مقدار پس رد کرد قول به ثبوت زکات فی الذمه را. مقام دوم، حالا که متعلق زکات عین خارجی شد بشه کیفیت ما، اگر باشیم با صحیحه ابی المعذا که فرمود ان الله شرک، شریک قرار داد فقرا را در اموال اغنیا، شرکت همان ظهور دارد در حصه مشاع از مال موجود که شرکت فل عین باشه. معناش اینه که فقرا مستحق و مالک عشر از این مال خارجی هستند، لا اقل ظهور در کلی فی المعین داره. اگر شرکت به نحو اشاع هم نباشد، میگیم باز ظهور دارد که در خود این مال خارجی شخصی به وجود خارجیش بخشی حق فقراست، حالا یا به نحو شرکت مشاع یا اقلن به نحو کلی فی المعین. همانطوری که اگر سا این من الصبره را بایع فروخت، مشتری بخشی از این سا موجود را مالکه، همانطوری که در اشاع مالکه، اینجا هم صحیحه ابی المعذا و همچنین صحیحه عبدالرحمن این مقدار را کاملا ظهور دارند که حق فقیر در عین خارج مال موجوده، حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین. پس چه موجب شده که شما استاد خویی قائلید که شرکت در عین خارجی نیست؟ ولد کلام تتمه والحمد لله.